هست، ولی چک کنیم که زمان اندکه و سعی میکنیم به مهمترین ها بپردازیم. اما استاد خودم آقای کیوان همتی هم داخل استودیو حضور داره. آقای همتی سلام،
شما خسته نباشید. سلام، شما هم بخیر، ممنونم
و خداحافظی البته با شنوندگان.
دست شما درد نکنه، سپاسگزارم. با اعلام ساعت 9 صبح خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض میکنم که با ما همراه باشین تا لحظات دیگه شنونده برنامه خانه و خانواده خواهید بود.
خانه و خانواده.
نگفته زیادی دارم، حرفهایی که شبیه چشمهای توست، حرفهای زیادی دارم با تو، به رسم دلتنگی، به رسم عشق. من انقدر منتظرت بودم که درختان حیات پاییز را هم از شانه تکاندند و اینک زمستان را آواز می‌خواند. اما می‌دانم وقتی بیایی، وقتی ببینمت، جز تماشای تو مرا حرف دیگری نخواهد بود. پروردگار مهربان، خداوند عزیز جان، هموطنان محترم سلام. در این چهارشنبه عزیز، الهی تنتون سلامت، دلتون گرم به زندگی باشه. با هزار امید و آرزوی خوب، من فاطمه یالعباس همراه با همکاران عزیزم در این برنامه کنار شما هستیم در یک ساعت پیش رو. چند برنامه هست که چهارشنبه ها، البته به صورت یک هفته در میان، درباره یه موضوع مهم با هم حرف میزنیم، بیمهری یا خیانت. موضوعی که اگرچه تلخ و ناراحت کننده است، اما ما تصمیم گرفتیم از ابعاد مختلف این موضوع رو بررسی کنیم. هفته های گذشته از دلایل بروز بیمهری و انواع اون مفصل حرف زدیم، به ترمیم رابطه زوجین و بخشش بعد از بروز این اتفاق رسیدیم که امروز درباره صحبت خواهیم کرد. نظر شما در چه شرایطی میشه نسبت به فردی که بیمهری کرده، خیانت کرده، گذشت داشت؟ در چنین شرایطی اون فرد چطور باید دوباره اعتماد طرف مقابل رو به دست بیاره؟ به نظر شما فردی که بیمهری دیده، خیانت دیده، برای ترمیم رابطه باید چه کارهایی را انجام بده تا بتونن هر دو با هم زندگی مشترک رو نجات بدن. راه‌های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900. امروز درباره این موضوع ترمیم رابطه بعد از خیانت صحبت می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که مثل همیشه در گفتگوی برنامه خودتون سهیم باشید. گزارش گیتی محمدی گزارشگر خانه و خانواده رو با هم بشنویم.
سرکار خانم، بین اقوام، دوستان و آشنایان شما سراغ دارین کسی رو که مورد بیمهری قرار گرفته باشه؟
بله، البته شاید مقصر تا حدودی خودشون بودن که مورد بیمهری قرار گرفتن.
میشه بیشتر توضیح بدی؟
نتونستن اونقدر محبت کنن. ولی یه وقتایی هم پیش میاد که آدم محبت میکنه، بعد در مقابل اون محبتی که میکنه توقع حداقل بدی نبینه.
من وقتی مورد بیمهری همسر قرار بگیرم، یه محبتی بهش میکنم که خودش خجالت میکشه و خیلی دوباره بهتر میشه همه چی.
حالا میذاریمش لای دیوار، سیما میکشیم روش.
بستگی داره، اگه بچه داشته باشیم ممکنه ببخشیم.
از قابل گذشت هست.
فکر میکنم باید مشخص بشه تا چه حدی بوده دیگه. بالاخره بعدم این که بالاخره زندگی فقط زندگی خودمون نیست که اگه بچه‌ای پشت درمیون باشه، اون وقت باید تصمیم بگیریم که چیکار بکنیم دیگه.
من که میگم قابل گذشت نیست، چون وقتی که من خودم 100% این موضوع رعایت میکنم، طرف مقابل من باید اینطوری باشه. وقتی که خودش وفا نداشته حتما بچهش هم وفا نداره دیگه.
اگه اینجوری باشه که خیلی از زندگی رو باید بپاشه.
خب سعی میکنم که باهاش صحبت کنم، ببینم واسه چی مثلا اینجوری با من رفتار میکنه، از چه رفتار من ناراحته، بعد منطقی باش کنار بیام، باش صحبت کنم، با راه حل جلو بریم تا دعوا.
مسئله که برای ما خانوما پیش میاد، محبت خیلی برامون مهمه، ارزش دادن، توجه کردن خیلی مهمه.
فکر میکنید اون زندگی قابل ترمیمه؟
ممکنه با هم زیر یه سقف زندگی بکنن، ولی خب به خاطر بچه‌هاشون.
آره، ولی تحملم خیلی سخت میشه. حالا دوستم میگه که اگه واقعا پای بچه در میونه مجبوری فداکاری بکنی، ولی خب
نمیشه خانم، چیز سختیه، چه برای آقایون باشه چه برای خانم باشه فرق نمی.
به نظر شما قابل ترمیمه یه همچین رفته؟
یعنی چی؟ کسی که خیانت کنه؟ نه نه،
تضمینی نیست. تو اصلا بیا شرط و شروط بذار، بگو اینا همه هست، ولی دیگه انگار اعتماد رفته
دیگه. اعتمادیه، اعتماد که به این بره دیگه تمومه.
حالا به نظر شما بعد از این ماجرا آیا میشه زندگی رو دوباره بازسازی کرد؟
اون دیگه به گذشت انسان ها بستگی داره. اگه آدم این کلمه گذشت رو یه خورده آسان‌تر بگیره.
حالا سرکار خانم، اگر خدایی نکرده این در مورد خودتون اتفاق افتاده بود، آیا همین طرز تفکر رو داشتی؟
شاید نه، بیرودواشی بگم، رک بگم، شاید نه، شاید لجبازی میکردم.
به نظر شما اگر شخصی که بیمهری کرده به طرف مقابلش پشیمان شده باشه و بخواد عذرخواهی کنه، شیوه گفتاری و عملیش چگونه باید باشه؟
خیلی راه‌های مختلفی هست. با محبت میتونه دوباره جبران کنه.
اون وقت اون شخص مقابلی که مورد بیمهری قرار گرفته توی چه شرایطی میتونه اعتماد کنه به طرف مقابلش؟
چجوری بگم نبخشمش برام بهتر میشه؟ من خودم شخصا این دلو ندارم که با کسی بخوام قهر بمونم. آدم میشه توی شرایطی که دیگه همچی حال آدم خوب باشه، دیگه مثلا بس پیش نگشه، بشین آدم خیلی با هم دیگه راحت صحبت کنه، دیگه اونا تکرار نشه، بهم امنیت خاطر بده، بعد به هم قول بدیم که واقعا حقیقت رو به هم دیگه بگیم، دروغ به هم نگیم، چیز رو از هم پنهان نداشته باشیم، بعد توقعاتی هم که از هم داریم به هم دیگه بگیم، چه تو دلمون نگه داریم، موبایلمون قفل بند نداشته باشه، زمانی که تماس میگیرم همیشه در دسترس باشی، و از همه مهمتر رفتاری خودم رو عوض کنم.
در شرایط خیانت دیدن و خیانت کردن، هر کسی مدل خودش با قضایا برخورد میکنه، ولی الزاماً شیوه برخورد ما بهتری روش نیست. مثلا بعضیا در مواجهه با مشکل بزرگی مثل خیانتی که مرتکب شدن شروع به فرافکنی میکنن، بعضیا به شدت دروغ میگن، بعضیا فرار به جلو میکنن، بعضیا برای جلب توجه و ترحم میرن سراغ روشهایی مثل خودزنی یا خودکشی. خلاصه اینکه آسمان رو به زمین میارن تا با اشتباه خودشون روبرو نشن و مسئولیت اشتباهشون رو نپذیرن. وقتی فرد صمیمانه بپذیره که خطا کرده، صمیمانه عذرخواهی میکنه و صادقانه تلاش میکنه تا زندگی خودش و خانوادش رو بسازه. حالا چه با ماندن چه با رفتن، ممکن این کار بسیار دشوار باشه، اما بهترین و کم آرزه ترین و البته اخلاقی ترین روشه. موضوع رو به هزار و یک شکل میشه پیچیده تر کرد، اما برای درمان یک راه درست و مستقیم بیشتر وجود نداره. پذیرش خطا و مسئولیتی که به دنبال داره و عذرخواهی صمیمانه و صادقانه و بعد جبران. این که فرد مدام بخواد یه اشتباهی رو تکرار بکنه مطمئنا دیگه فکر نمی کنه که اون اشتباهه، به نظر می رسه که شبیه یک عادت رفتاری شده. و ضمناً تا به اینجای بحث با کمک کارشناس محترم برنامه‌مون که ما به صورت طبقه بندی شده بیمهری و خیانت رو بهش پرداختیم، متوجه شدیم که در چنین شرایطی باید به اون رابطه آسیب دیده، باید به فردی که مورد بیمهری واقع شده خیانتی رو دیده زمان داد. کاش میشد که مثل کلید روشن و خاموش دستگاه های کلیدی رو آدم فشار بده و زندگی برگرده به شرایط قبلی، جایی که هنوز اتفاقی نیفتاده بوده، اما در واقعیت چنین چیزی وجود نداره. امروز موضوع برنامه‌مون بخشش یا ترمیم رابطه بعد از خیانت هست. از شما خواهش میکنم اگر نکته‌ای دارید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در میون بگذارید و صحبت‌های کارشناس برنامه رو هم با هم با دقت بشنویم. جناب آقای دکتر مجید رضا رجبی، روانشناس و استاد دانشگاه، در استودیوی خانه و خانواده رادیو ایران هستند. سلام به شما، خوش آمدید.
یاد و نام خدای مهربان، آرام بخش قلب‌ها و دل‌هاست. عرض ادب دارم خدمت از تعالی و تمام شنوندگانی که پیگیر برنامه شما هستن.
متشکرم از حضورتون. آقای دکتر، یه مقدار مهندس کریمی میگن صدا بردار محترمون به سمت میکروفون باشید که ما با کیفیت صدای بهتری مواجه باشیم. ممنون از لطفتون.
حتما.
ما با کمک شما چند هفته موضوعی رو که خب همه میدونیم تلخ است، اما یک واقعیتی که در بعضی از رابطه ها وجود داره رو بررسی کردیم و رسیدیم به یک مبحث خیلی مهم: ترمیم اون رابطه خیانت دیده، ترمیم و بخشش بعد از بیمهری، بعد از خیانت. که خیلی هم خاطرم هست اون هفته ما پرسش های مختلفی داشتیم، پیامک های زیادی داشتیم و خیلی ها حالا میگفتن دیگه نمیشه این رابطه به شکل قبل برگرده. مثال های مختلفی بود. برای خود من هم یه سوال بزرگه که این فرایند ترمیم رابطه بعد از بروز و آشکار شدن خیانت آیا یه فرایند واقعی اتفاق میفته؟ میشه بخشید؟ میشه دوباره اون زندگی رو سامان داد؟ چقدر باید بهش سامان داد و در چه صورتی این اتفاق نمیفته؟
بله، البته ما که نمیتونیم واقعا به این مسئله مطلق نگاه بکنیم. من خب اعتقادم اینه که اگر ما موفق بشیم که به یه نفر خیانت بکنیم، اون شخص رو نباید احمق فرض کنیم. من فکر میکنم داستان از این قراره که اون شخص بیش از اون چیزی که لیاقت داشتید بهتون اعتماد کرده.
بله.
من میگم نباید بذاریم که خشم خوشحالی درونی ما رو از بین ببره. من میگم سخت بودن بخشیدن شاید ریشه در تصورات نادرست ما راجع به بخشیدنه و در واقع احساس رنجشی که متحمل شدیم. من میگم که توی خیلی از گفته هایی که توی شرایط مشابه داشتم میشنوم که مراجع کننده میگه که آدما استحقاق بخشش نداره.
بله.
اما من میگم یه چیز، ما لیاقت آزاد شدن از خشمو که داریم در واقع. بنابراین اگر ما ببخشیم به سلامت روان رسیدیم. من
دکتر یک بار دیگه این جمله رو تکرار میکنم، منم بنویسم و بیشتر درک کنم.
آره، من میگم که بعضیا میگن که در واقع دیگران استحقاق بخششو ندارن. من میگم اما ما لیاقت آزاد شدن از خشمو داریم. ما در واقع یه بار روانی رو داریم بر دوش میکشیم. بخشش به سلامت روان خیلی کمک میکنه. من توی بحثای بخشش که در واقع خیلی وقتا گفتگو میکنیم، بعضیا میگن که خب ممکنه که در واقع بخشش به معنی تایید کار فرد باشه.
بله.
من از دیدگاه روانشناسی بخشش به معنی رها کردن خشمه، نه به معنی تایید. اتفاقی که افتاده بخشش در واقع رهایی بخشه، یعنی ما از یک تصورات غلط نجات پیدا میکنیم. من توی خیانت یه اسم جدیدی میخوام بذارم براش، میگم خیانت یا بیمهری سرقت روانیه، یعنی ما دارایی های روانی یک فرد رو میدزدیم، احساسش رو دزدیدیم، استقلالش رو دزدیدیم، هویتش رو دزدیدیم. بعد اون آدم الان دچار احساس پوچی شده، دچار توهی شدن شده، دچار در واقع وحشت داره از زندگی کردن، دچار خشمه. اما من به یک جمله اعتقاد دارم، میگم زندگی ساختنیست نه ماندنی. یعنی چی؟ بمون برای ساختن، نساز برای ماندن. یعنی اومدیم بسازیم، ما نیومدیم. واقعا بعضیا فکر میکنن که مثلا برنامه‌های رادیو یا کارشناسایی که میان یا مجری قوی شبیه شما میایم اینجا، فقط میخوام یک شعارای تیتمانند بدیم و در واقع از روی مسئله عبور بکنیم. خیر، مسئله الان رخ داده. ببینید، من میدونم کار سختیه بخشیدن، ولی از یه طرف شما دارید یک احساس منفی رو در واقع برای خودتون به دوش میکشید. من چند تا پذیرش رو خدمت شما بگم. ببینید، اولین پذیرشی که در واقع صورت میگیره پذیرش افراد، اولین مرحله بخشیدن پذیرش افراده. من میگم چیزی رو که نمیشه تغییر داد باید پذیرفت، ولی پذیرش برای بهبودی. دوم تحمل افراده، آیا من در واقع به تاب‌آوری میرسم که بتونم تحمل بکنم؟ البته بعضیا میگن تحمل خیلی ناممکنه، طبیعتاً باید به اون پذیرش برسیم و اون پذیرش میتونه در واقع ما رو توی مسئله قرار بده که به نام حل مسئله هست. ببینید، وقتی یه آدمی در واقع توی خطا، توی به اصطلاح اتفاقاتی که رخ داده نمیتونه بگذره، حتما باید به بخشش رو بیاره. بخشش چند مرحله داره. یک شناختیه، اول بشناسم برای چی میخوام ببخشم. توی شناختی به معنا میرسم. ببین، بعضیا از نظر شناختی عبور میکنن، از نظر عاطفی عبور نمیکنن. یعنی بخشیده ولی بعد از 2-3 سال میگه خداوند چند تا نقطه احتمالا یه بلایی سرش بیاره. پس بخشیدن جریان پیچیده است که شنوندگان باید دقت بکنن. اول شناخت مسئله است، اول بشناسیم مسئله رو، تا نشناسیم که نمیتونیم حلش بکنیم. دوم بخشش عاطفیه، میتونن تکرار بکنن من بخشیدم و رها کردم. البته اینا شرط داره. قبل از برنامه شما به نکته خیلی خوبی اشاره کرد، به شرط که تکرار نشه، لطف مکرر نشه، وظیفه مقرر، یعنی یه نفر همیشه تو زندگی بازنده باشه و دیگری برنده باشه. و سومین نکته بخشش انگیزشیه دیگه، در واقع به خاطر یک انگیزه ای. اون انگیزه وجود عشق میتونه باشه، وجود فرزندان میتونه باشه، وجود زندگی باشه که بتونه ببخشه. در واقع ببینید، آگاهانه باید تصمیم بگیری، نه اجبارا. و وقتی که ما میبخشیم به چند تا سلامت میرسیم. یک سلامت جسمیه. امروزه تو روانشناسی میگن اتاق روانشناس 20%، دارو 10%. یعنی در بهترین شکل ممکن وقتی کسی میره توی درمان، اگر خیلی با مهارت باشیم فقط با 30% بهبودی مواجهیم. بنابراین کسایی که نمیتونن ببخشن، ما میگیم بیماری روانتنی یا سایکوسوماتیک در واقع. یعنی 80% بیماری های جسمی میتوانه روانتنی باشه. پس وقتی کسی نمیبخشه به جسمش لطمه میزنه، به جسمش لطمه میزنه، مدیریت زمانش رو از دست داده، نشخوار فکری پیدا میکنه.
بله.
بعضی از در واقع من به سلامت معنوی میرسم، بخشیدم، یه امر الهی. بازم تکرار میکنم، خطا امر انسانیه، بخشش امر الهیه. در واقع به معنویتی رسیدم، احساس خوبی دارم و در واقع میتونه بخشیدن به بهبود روابط بین فردی کمک بکنه. رابطه من رو با فرد مقابل بهبود میبخشه. بخشیدم که دیگه در واقع تکرار نشه. یه داستانی هستش، به اندازه چند ثانیه خدمت شما بگم. یکی از بزرگایی که در تهران قدیم زندگی میکرد، در واقع میگن خیلی آدم معنویگرایی بود. یه روز یه خانمی بهش مراجعه میکنه و ازش طلب پولی میکنه. بدون این که با اون خانم ادبیاتی رد و بدل بکنه، یه نفر صداش میکنه، میگه بیا بیرون. وقتی میره بیرون، این زن از فرصت سوء استفاده میکنه، یه ساعت شماتدار زنگدار رو میندازه داخل کیسه خودش و در واقع در کیسه رو میبنده. همین که اون شخص برمیگرده پشت میزه، ساعته شروع میکنه به زنگ زدن. زنم صداشو خیلی بلند میکنه که صدای ساعت نیاد، خیلی خجالت میکشه و در واقع اون آدم اولین کاری که میکنه این آدم رو خجالت نمیده و گوشاش رو به گونه ای در واقع تکون میده که احساس اون زن احساس میکنه که ایشون یا کمشنواست یا ناشنواست. و در واقع اون آدم، من تو زندگیش بررسی میکردم، میتونه یک حرکت معنوی بزرگ باشه، یه سری برکات الهی ورود کرد به زندگی این شخص. منظورم اینجا این هست، بعضی وقتا من گفتم بعضی وقت برای خداوند کوچیکشین خدا بزرگتون میکنه، یعنی میشه از شکل معنوی بخشید و رها کرد در واقع. و از همه مهمتر، بخشش میتونه در واقع به یک معنایابی برای ما دسترسی پیدا کنه، به این مفهوم که ما میتونیم تو سخت‌ترین شرایط برای اتفاقات معنایی پیدا بکنیم. دو تا کار میتونیم بکنیم، یا بپذیریم یا تغییر بدیم. یعنی پذیرش به معنای در واقع منزوی بودن نیست، به اعتقاد من پذیرش برای ارتقاست. من میپذیرم که تو بهبود پیدا بکنی، میپذیرم که ارتقا پیدا بکنی، میپذیرم ممکنه محیط و بستری که برای تو فراهم بوده به گونه‌ای بوده که تو رو تو این مسیر قرار داده، پس من میپذیرم که به تو کمک بکنم. ولی این به مفهوم تکرارش نیست دیگه. بعضیا مثلا تو بخشش انگیزش‌های منفی دارن به معنی انتقام جویی. من دیدم خیلی خوب الان بخشیدمت، اما دارم برات این مسئله رو برات تکرار میکنم. یادمون باشه که در واقع ما باید توی معنایابی کاری بکنیم که انتقام جویی به انگیزش هایی مثل آشتی و خوشنیتی تغییر پیدا کنه. خود آشتی قشنگه، بخشیدم دیگه تکرار نکنی. تو بخشش آدم یک بار روانی رو در واقع رها میکنه و باعث میشه که در واقع خدمت شما عرض کنم که اخلاقیات ما بالا بره. اما یه اعتقادی دارم توی بخشش باید یک نکته ای رو حتما مد نظر داشته باشیم که حریم خودمون رو حفظ بکنیم. حالا ما کی ببخشیم؟ این زمانیه که فرد خاطی چند تا نکته رو رعایت کنه، یک عذرخواهی رسمی بکنه، بپذیره. ببینید تا وقتی
توجیه نکنه،
نکنه تا وقتی کسی سهمش رو نپذیره، محال ممکنه که در واقع بتونه طرف مقابل بپذیره، اقرار بکنه، اقرار بکنه حالا چیزی نبوده. میدونید کوچک پنداری نکنید. من معتقدم که در واقع خیانت، قبلا هم اشاره کردم، مراحل مختلف داره. بپذیریم. و سوم پشیمون باشیم از این کارم، آقا من این کارو کردم اما واقعا پشیمونم. و چهارم میخوام رفتارم رو تغییر بدم، من میخوام رفتارم رو تغییر بدم. اینجا که میخوام رفتارم رو تغییر بدم، در واقع باید شواهد رو نشون بدم. حتما سر ساعت بیام خونه، یعنی طبیعتا باید سعی بکنی به گونه ای باشه که اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنیم. سر ساعت تلفن رو جواب بدیم در واقع. خب حالا ببینید توی مرحله بخشش اول باید به یک نگرش متوازن برسیم. یعنی چی؟ یعنی ما انقدر عصبانی هستیم، انقدر از موضوع ناراحتیم، تو اون لحظه میگیم ببخشیم. خب ما داریم میبخشیم اما نگرشمون متوازن نیست. دومین نکته توی این بخش در واقع بخش به بخشش باید متعهد بشن که طرفین در واقع از طریق رفتار و گفتار سعی نکنن طرف مقابل رو عصبانی بکنن. یعنی که اون مسائلی که در واقع باعث شده که این اتفاق بیفته که منجر به خیانت بشه، ما حداقل تلاش بکنیم که در واقع اون ابزارهایی که موجب ادامه این مسیر شده سلب بکنیم. البته من اعتقاد دارم بعضیا انگار که نمیخوان تغییر بکنن، حالا یا بحث ژنتیک هستش یا بحث محیطه،
عادت به این تکرار دارن
و نمیشه این عادت رو بگیریم. میدونی مثل بوتون آرمه تو ذهنشون شکل گرفته. و از همه مهمتر این کار بد رو به کار مثبت که من تو بخش دوم راجع به این میخوام صحبت بکنم، راجع به هنجار
و در این شرایط اینچنینی، آقای دکتر، این دیگه یه تصمیمه که فرد خیانت دیده باید بگیره. یعنی میدونه و علم داره به این که فرد مقابلش، همسرش، بارها و بارها تکرار کرده این کار رو و یک عادته، یک رفتاره و هیچ وقت هم متنبه نشده. حالا دیگه اون شخص خیانت دیده تصمیم میگیره که میخواد بمونه، دلایلی برای موندن داره یا نمیخواد بمونه. اینجا دیگه واقعا به نظرم یه تصمیم گیریه.
حتما. من تو همین دیشب یه مراجعه کننده داشتم که جفتشون توی ازدواج دوم بودن و مدت تقریبا یک سالی بود با هم بودن. حالا به حال خانم مراجعه کرده بود، میگفتش که از این آدم من تا الان 12 مورد خطا دیدم توی، در واقع یعنی به طور میانگین هر یک ماه تا 12 تاشو ممکنه متوجه شده. ما همیشه میگیم ازدواج یه مثلث سه‌ضلعیه: تعهد، غریزه و عشق. یعنی هر آدمی هر نکته‌ای هم داشته باشه، اگر تعهد نداشته باشه این روند نمیتونه در واقع تداوم پیدا کنه.
آقای دکتر، این بحث یه مقدار نیاز به زمان بیشتری داره، اجازه میدید ما بعد از یه فاصله موسیقایی و بخش دیگه برسیم خدمتتون رو در این باره مفصل صحبت بکنیم. نیاد اون روزی که نبودن و ندیدن هم بشه برامون یه عادت و از نداشتن هم خسته نباشیم و ترجیح بدیم که در سکوت خودمون زندگی کنیم.
خسته شدم از موندن بی تو، مثل سکوتم سرد تنم، تا برسم به لحظه گریه با تو دوباره حرف میزنم. خیابون ساکت، منم و حست، میدونم که تو اینجایی. نه نرو، بگیر دستم و بسم دیگه تنهایی. منو ببخش، دست کشیدم ساده از بودن تو، دل بریدم عشقت از هرچی فکر کنم بالاتره. منو ببخش، این بار آخره. بس رویایی، بس که زیبایی روحم تا آسمون میره. آرومم، عطر تو کم کم دنیامو داره میگیره. منو ببخش، دست کشیدم ساده از بودن تو، عشقت از هرچی فکر کنم بالاتره. منو ببخش، این بار آخره.
کامتون تلخ نباشه هیچ وقت در زندگی. اگر ما موضوعاتی از این دست رو در برنامه خانه و خانواده مطرح میکنیم، رسالت ما آگاهی بخشی هست و سعی میکنیم درباره موضوعاتی که ممکنه به خانواده و بدنه قوی یک زندگی مشترک آسیبی وارد بکنه بپردازیم، تا آگاهانه علاج واقع رو قبل از وقوع بکنیم، یا اگر در شرایط بدی الان زندگی خانوادگی ما هست بتونیم شرایط رو درست بکنیم و رابطه رو نجات بدیم. اجازه بدید بخش دیگری از برنامه رو هم با هم بشنویم، بخشی که امیر قربانی برامون تهیه کرده.
سلام به روی ماه شنونده های عزیز رادیو ایران. برنامه خانه و خانواده یکی از سختی های آیتم سازی یا برنامک سازی همین سلام کردنه. دوستان اشاره میکنن چرا هر روز همین مدلی سلام میکنی؟ خب شما به بزرگی خودتون ببخشید. آه ببخشید، موضوع برنامه امروزمون ببخشید گفتنه. آقا جون گاهی اوقات این ببخشید گفتن فایده نداره. یعنی بعضیا هستن که اصلا به هیچ عنوان هیچ جوره نمیبخشن. خودمونیم دیگه، میخوان انتقام بگیرن، میخوان اذیتت کنن. میخوان این قسمت رو گوش کنی؟
موقعی که آقا این جمع در بال